باشن از ملاک داشته باشن، برای این اومدن بحث ترتب رو بگید مطرح کردن. برای این طرح بحث ترتب برای این بوده و اولین کسی هم که این کارو کرده کاشف الغطا. حتی کاشف الغطا خیلی توضیح نده، همون فرعی رو که مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد داشت ذیل کلام علامه، تو همون جا اومده گفته ما میتونیم یه امر به عدایده داشته باشیم، بعد اگر کسی عدایده انجام نداد نماز بخونه. در همه حد توضیح نداره، بعد اون فرع فقهی رو گفته. بعدش در صاحب فصول در کتاب فصول اومده کمی رو به صورت اصولی توضیح داده که محظور طلب و زدن مانه در عرض واحده، اما اگر طولیش کنید محظور برطرف میشه، امر مولوی فعلی پیدا میشه. در همین حال میرزای شیرازی یه مقدار بازتر کرده، ولی خب بیان فنی ترتب که باعث اکثریت فقها رو نظرشون عوض کرد، یعنی اکثریت عوض شده، تا قبل از اون اکثریت منکر ترتب بودن و بعد از اون قائل به ترتب شدن مال دو نفره، یکی مال سید محمد اصفهانی فشارکی استاد میرزای نائینی و عاشق عبدالکریم حائری و مدرسه سامر، و یکی هم میرزای نائینی. این دوتا مشید ترتب بودن، یعنی اصلا بعد اینا اکثریت عوض شدن، قبل از اینا اکثر منکر ترتب بودن، بعد از اینا اکثر قائل به ترتب شدن. و بعد میرزای نائینی خدمت شما عرض شد آیه خویی مهمه، بعد از آیه خویی هم شهید صد و عاشق جواد تبریزی، اینا هم طرفدار ترتب هستن، اینا هم جزء موافقین ترتب هستن، اینا هم مهمه. حالا چرا شهید صد؟ به خاطر نکات ابتکاری که به خرج میده در دفاع از ترتب مهمه مثل جاهای دیگه. حالا ولو ما خیلی وقتا ابتکارشو قبول نمی کنیم، ولی بالاخره اون ابتکار مهمه. لای تبریزی هم از این جهت که میاد هم حرفای خودی رو تبیین میکنم، اشکالایی که به رای خودی میکنند رو جواب میده، اینم مهمه. اینا برای طرفدارای ترتب، ولی خب ترتب اجماعی نیست، قبلا اجماعی نبوده، بعدا هم اجماعی نشده. همون بعد از این که کاشف الغطا ترتب رو مطرح میکنه و در فصول به حالت اصولی هم به خودش میگیره، شیخ انصاری منکر ترتبه، آخوند خراسانی منکر ترتبه، و حتی بعد از تبیین هایی که مرحوم فشارکی و میرزای نائینی بیان کردن، بازم مرحوم امام خمینی رو داریم که منکر ترتبه، ما هم منکر ترتبی، ما هم منکر ترتبی، ولی خب ما اقلیتی، ما اینجا خیلی انقلابی هستیم، امام هم منکر ترتبه، اقلیت ما هم منکر ترتبی، ولی یه واقعیته که بعد از نائینی نظریه اکثریت عوض میشه، یعنی تا قبل از مرحوم فشارکی و مرحوم نائینی اکثر منکر ترتب هم، صاحب فصول اقلیت هم، ولی بعد از تبیین هایی که مرحوم نائینی رو میکنن اکثریت طرفدار ترتب میشن و قائل به ترتب میشن. این یه نکته تاریخی. نکته دیگر هم این اول تذکر باز بدم، تمام بحث ترتب ثبوتیه، یعنی اصلا بحث اثباتی نیست، دعوا ثبوتیه، یعنی کسانی که منکر ترتب هم، شیخ انصاری، آخوند خراسانی، امام، خود ما هم که به تبع اینا منکریم، همش معذور ثبوتی داریم، یعنی میگیم عقلا ترتب نمیشه و الا اگر معذور ثبوتی برطرف بشه اثباتا مشکلی با ترتب نداریم و ترتب به اصطلاح اثباتنش مشکل نداره، به خاطر اینکه یه جور جمع عرفی بین اطلاقات ادله است. اگه ثبوتن معذور داشته باشه، مثلا برای ماها دیگه خیلی واضحه، چون ماها اگه یادتون باشه غالب اطلاق ذاتی در مقام متعارف ها بودیم و تضاهم هم میگفتیم یه امر متعارفی است، ترتب هم بدون به نظر میاد متعارفه که عرف هم میگه این کارو بکن، اگه نمی کنی اون کارو بکن، بدون اینجوری به نظر میاد، و لذا اگر معذور عقلی پیدا نمی کرد گفتیم خب همین که متعارف بوده شعاره هم هیچی بگید نگفته همین کافیه. مثلا برای ما که دیگه خیلی واضح میشد قضیه تردد، منتها چون محضور ثبوتی قائلی مثل مرحوم امام مثل اینها نوبت به این بحث بگیر نمیرسه. یعنی مبالغه اگر ثبوتی تردد درست بشه اثباتیش هیچ بحث نداره. یه نکته دیگه، البته تو اهل فن کسی خط نکرده، ولی دارم میگم که شماهای وقت اشتباه نکنید، یا الان تو طلبه زیاد دیدم، ترتب این نیست که اهم را انجام بده، اگر اهم را معصیت کردی مهم را انجام بده. نه، اصلا اینو کسی منکر نیست. در ظرف عصیان اهم، بعد عصیان اهم، امر مهم هیچ مشکلی نداره. خود امام نگاه کنید به عنوان منکر ترتب در زمان ما بزرگ اقلیتی که الان منکر ترتب هست، امام هم قبول داره اینو، تصریح میکنه. همین تندرست ببینید که اگر بحث عصیان اهم بود ما هم قبول داشتیم، شیخ هم تو مطالعه گفته قبول دارم. بحث عزم بر عصیان اهم، یا بگو شرط متأخر عصیان، یعنی اهم عصیان نشده، در همون ظرفی که میخواد اهم رو عصیان بکنه بنا داره اهم رو بگید عصیان بکنه، در اون ظرف بیاد مهم رو انجام بده. محل نزاع در ترتب اینه. کسی اینطور نیست که ادای دین رو به عقب انداخته باشه، بنا دارد که در ظرف خودش ادای دین نکند و با انجام نماز ادای دین را معصیت کند. یعنی با همون نماز ادای دین معصیت بشه. بنا دارد در همون روزی که باید پول را بدهد بذاره بره زیارت کربلا، زیارت سید الشهدا، اون موقع اونجا نباشه. بنا دارد که در ظرف عصیان اهم مهم را انجام دهد. در اینجا محل بحثه که فعل مهم خودش بشه مصداق معصیت اهم، نه اینکه اهم رو معصیت کرد تمام شد بعد بره مهم رو انجام بده. این محل بحث نیست. پس در ترتب زمان امتثال مهم همون زمان معصیت اهمه، نه اینکه اهم معصیت بشه ساقط بشه بعدش بره مهم را انجام بده. این محل نزاع است. نزاع آخود وقتی میخواد ترتب رو در کفایه تقریم کنه دقیق تعبیر میکنه، نمیگه اگر اهم را انجام نمیدی مهم را انجام بده. دو بیان میکنه، یکی اگر عزم بر عصیان اهم داری به نحو شرط مقارن یا متقدم مهم را انجام بده، عزم مقارن نه خود عصیان خارجی. یکی دیگه هم میگه اگر عصیان اهم میکنی به نحو شرط متأخر که هنوز عصیان نیامده مهم را انجام بده. چون اونی که در ترتب محل نزاع اینه، نه اینکه اهم رو عصیان میکنی مهم را انجام بده، اون اصلا محل نزاع نیست. و هم شیخ در مطارح تصریح داره، هم امام در تنبیه تصریح داره به عنوان منکر ترتب که اصلا با اون مشکلی بگید نداره. اینم توجه باشه. متن کفایه هم دقیقه ها، عزم بر عصیان اهم یا عصیان به نحو شرط متأخر. بله زمانیه، در زمانی ببینید عصیان ظرفش خارجه برادر، امتثال و عصیان در خارج هم اندل کل، چه انحلالی چه خدمات قاضی، عصیان در خارج با همون فعل مهم که در خارج میخواد انجام بده در عصیان هم میکنه، نه اینکه عصیان هم جدا انجام شده تمام شده حالا میشه مهم رو انجام بده. روشنه؟ شرط متأخر یا لحاظ امر متأخر، که برای اونایی که متأخر رو با لحاظ حل میکنن دوتاش به یه جا برمیگرده، اونایی که جدا حل میکنن جدا میشه. شرط متأخر معصیت متأخره، مطمئن همه شرط متأخر فرض میشه. حالا شرط متأخر رو اگر با لحاظ جواب بدیم مثل ما، جفتشون یکی میشه، یعنی لحاظ الان فعل بعده. اگر با اضافه جواب دادی خب دو جواب میشه، خودش متأخره که طرف اضافه است، اضافه الان. یعنی با همین نمازی که میخواد بخونه ادا دین رو معصیت میکنه، نه این که ادا دین رو معصیت کرده بعدش میره بگو از مقارنه شرط متأخرم، شرط مقارنه مشروط متأخر. بابا شرط متأخر من یاد رفته، در شرط متأخر مشروط آینده است. اینجام همینطوره، میگیم اسیانه به نحو متأخر، یعنی اگر اسیان متأخر ادای دین انجام خواهد شد نماز بخون. حالا اسیان ادای دین متأخر رو چجوری توضیح میدادی؟ هر جوابی که میدادی با لحاظ جواب میدادی، لحاظ مقارنه، با اضافه جواب میدادی، اضافه مقارنه، طرف اضافه متأخره، هر جور میگفتی. حتی برای ماها که شرط متأخر رو با لحاظ حل میکردید، دوتاش به یه جا برمیگرده، چون چه بگید اسیان متأخره یعنی لحاظ مقارنه، چه بگید لحاظ مقارن باشه، دوتاش یکی میشه. ولی خب همه شرط متأخر رو با لحاظ توضیح نمیده. شرط متأخر اسیان اهم شرط میشه برای کی؟ تعلق هم رو مهم چی؟ همه اینا واقعی دیگه، همین ادای دین، همون زیارت، نماز، همه واقعی دیگه. شرط متأخر یعنی چی؟ شرط متأخر یعنی این که اگر شما متأخر خواهی داشت عدم ادای دین را، نماز بخون. حالا متأخر خواهی داشت ادای دین را یعنی چی؟ هر جواب تو شرط متأخر دادی، ما با لحاظ جواب میدادی. پس یعنی اگر تو بنا داری که در آینده ادای دین نکنی، یه برای ما یکی میشه. اونایی که با اضافه جواب دادن، اگر زمان الان اضافه میشود به عدم ادای دین در آینده، تو میتوانی نماز بخونی. هر که هر جور جواب دادی، همون بحث شرط متأخر. حالا عیال دو تا بیان میاره آخود، یکی با شرط متأخر میاره، یکی با لحاظ. قدر رو جواب متأخر و لحاظ به یه جا برمیگرده، ولی فرق اونجا نکته دقیق اینه که نمیاد خود اسیان اهم در خارج را شرط مهم قرار بده، چون اگه اون باشه اصلا ترتب بگید نیست، اون از محل نزاع خارجه، چون با اسیان اهم در خارج اهم اسقاط میشه، بعد امر مهم میاد بلا مظاهر. اینو دقت کنید، حتی تو چه طرفدار چه ممکنه طرفدار، بزرگان هیچ کنون قاطی نکدن، دارم میگم دقت کنی، نه از باید مقدمه رو بست، برای اینه که بحثانه خوب فهم بشه، تو طلب ها زیادش نمیشه. اینم یه نکته روشنه، درست سعید الان؟ همه مبانی دوتا جواب، مطالعه این دوتا به یه جا بر میگرد، محل نزا اینجاست، اونجایی کاشف دارد نه، اون میره بحث امتثال بعد امتثال. اگر در ظرف اول امتثال نکرد، چون عقل میگه غرض باقیه، همین باعث تولد امر دوم میشود، یا اون باعث تولد امر دوم نمیشد، خطاب میخواییم و ما خطاب نداریم، اون بحث میره زیر مجموعه اون که قبلا ما در ذهن کفایه اینو بحث کردیم. پارسا چی قائل شدیم؟ اگر بدانیم احراز کنیم غرض باقیه، امر جدید متولد میشه که این مختار ما بود، ربطی دیگه به واسه ترتب نداره، به ترتب ربطی نداره دیگه، اون دیگه کاری به ترتب نداره، اون زیر مجموع اون بحثه که اگر من امر مولا کرد مأمورم به رو انجام دادم، ولی میدانم غرض باقیه، چون عدالت توسلی دیگه، میدانم غرض باقیه، آیا این که میدونم غرض باقیه باعث تولد امر جدید میشود ولو خطاب دومی نگه، یا باعث تولد امر جدید نمیشود که قبلا زیر بحث اجزای بحث شد، بازم به ترتب کار نداره، اگر نشود امر مهم صحیحه، اگر بشود امر مهم صحیح نیست، ولی ربط به ترتب نداره، ترتب یه محضور دیگر رو بخواد هم کنه، ترتب میخواد بگه امر به زدن در عرض واحد محاله، چون تکلیف امال آیتابه. اختلاف ترتب اونجا نمیاد، اون خودش بحث جدایه. رفت ببینید بحث ترتب مال جاییست که اسیان اهم با فعل مهم این محل است. جایی که اهم اسیان شده رفته، شما میخواید حالا برید مهم رو انجام بدی، این کاری به بحث ترتب نداره. حتی منکر ترتب هم از این جد مشکل نداره. اختلاف از جا دیگه است. اختلاف از اون بحث اینه که اگر من بدانم غرض مولا باقی است، امر جدید متولد میشه یا نه، که ما قبلا بحث کردیم گفتیم امر جدید متولد میشود و بدانی غرض باقی است، امر جدید متولد میشه منو خطاب لفظی داشته باشه، اون بحث جداگانه است. معلوم اینم نکته. لذا عبارت آخوند اول ترتب دقت کنید، این دقت در تعبیر و توجه داشته باشید. تو نگید ترتب یعنی اگه اهم رو معصیت کرد مهم انجام بده، نه، اهم رو میخواد معصیت کنه، هنوز معصیت نکرده، میخواد با همین فعل مهم اهم رو معصیت کنه. اینه که محل نزاعه، که حالا الان اکثریت قبول دارن و اقلیت قبول ندارن، که ما جز اقلیت. نکته بعد، ولو طرح بحث ترتب برای ثمره بحث ضد بود، یعنی برای اینکه یک امر مولوی فعلی درست کنن که اون رو کاشف قرار بدن از ملاک این بحث رو مطرح کردن، و ما برای ترتب ثمره اصلا کاری با این بحث بگید نداریم، چون رو مختار ثمره ناتمامه، چه ترتب درست بشه چه ترتب درست نشه. چون اگه یادتون باشه مختار ما این بود، چه امر بشه مستلزم نهی از ضد بشود چه مستلزم نهی از ضد نشود، چون نهی غیریست، نهی غیری کاشف از مفسده نیست، وقتی مفسده نبود مبعدیت هم نداره، مبغوضیت هم نداره، چون مبغوضیت بعد از علم مفاسده، نمیشه مفسده نباشه مبغوضیت بدنی که توی تغییرات شیطان اینجا هست، منو بعدم بگید برگشته، این قابل قبول نیست. عکسش ممکنه جایی علم مفسده باشه ولی مبغوضیت نیاد، چون اقتضا اوسعه، انشاء ازیقه، فعلیت ازیقه، تنجز ازیقه، اما نمیشود مفسده نباشه مبغوضیت بیاد، این معنی داره. مفسده در منیان به نهی غیری نیست، چون نیست مبغوضیتی هم در خودش نیست، اگر هم نهی غیری باشد یعنی اهم را ترک نکن، نه اینکه مهم بگید مفسده داشته باشه، و لذا مبعدیتی نداره. وقتی نداشت میمونه کاشفیت از ملاک. کاشفیت از ملاک هم به نظر ما از سه راه قابل تحصیل بود. یک، ما قائل بودیم به خطابات، در نتیجه قدرت میشد شرط تنجز، لذا امر مولوی فعلی هم داشتیم. در نتیجه حتی اگر شما تنها کاشف را امر مولوی فعلی بدانید، ما امر مولوی فعلی هم داشتیم، چون خطابات قانونیه دیگه، قدرت میره تو تنجز قرار میگیره. لذا چه امر بشه مستلزم نهی از ضد باشه چه نباشه، این عمل عبادی به نظر ما صحیح هست، چون کاشف از ملاک داره. چرا کاشف از ملاک داره؟ به خاطر اینکه نه غیریه و مبعدیت نداره، و ما هم قدرت و شرط در تنجز میدانیم، چون خطاعت قانونیه ایم، بنابراین کار برای ما تمامه. درست شد؟ این راه اول برای کشف ملاک، ولذا هر دو صورت صحیح. این جواب اول. نه، اینجا کاری به تحصیل امضایی نداره تو این جواب، چون خطابات قانونیه هستیم، قدرت میره شرط تنجز، لذا امر مولوی فعلی دارم، کاشف از ملاک دارم، چه تأسیسی باشه چه امضایی، چه شما تنها کاشف رو امر فعلی بدانید چه ندانید، ما داریم کاشف. این جواب. جواب دوم، اگرم خطابات قانونیه نبودید، انحلالی بودید، تفصیل بدید بین موسع و مزید، حرف محقق کرکی. اگر موسع بود، چون مطلوب مولا صرف الوجود بوده و اینم بر صرف الوجود قدرت داشته، امر فعلی به طبیعت داشته و همون امر فعلی به طبیعت کاشفه از بگید ملاک میشه، درسته؟ شما اگر گیری بکنید شمای انحلالی در مزیق گیر میکنید، چون در مزیق کاشفه از ملاک ندارید، چون انحلالی قدرت در فعلیت میدید، در مزایق هم مکلف قدرت نداشته، فعلیت تکلیف براش لغو بوده. این هم جواب دوم. پس جواب اول خطاعت قانونی بودیم، امر فعلی داریم. دو، اگه انحلالی بودیم در موسعش اطلاق ماده داریم، در مزایقش اطلاق ماده نداریم، ولی در موسع اطلاق ماده داریم و کاشف از ملاک رو داریم. چون وقتی طبیعت مطلق بود انطباقش بر افراد بگید قهری میشه، اجزا هم عقلی میشه، راه دومی که میرفتیم. و اون اشکالی که میکردن که اطلاق هیئت رفع اطلاق ماده هم میره، مفصل بحث شد که ما طولی نمیبینیم، عرضی میبینیم. در عرض دیدیم اون دلیل متصرف، دلیل تصرف کننده، باید داریم دلالت چقدره. اگه دلالتش هم هیئت بود هم ماده، البته ما جفتش کنار میذاریم، اما اگر ماده تنها بود هیئت کنار نمیره، کمی خودتون ملتزمید، هیئت تنها هم بود ماده کنار نمیره. اینم جواب دوم. جواب سوم. بله برای انحلالی نه دیگه، نمیدونی، فرض اینه که انحلالی دیگه خطابات قولی نیست که نه دیگه نداری، نه نمیدونی، چون امضایی که نیست تأسیسیه، نمیدونی. فرق جواب دوم و سوم رو دقت کن، در تأسیسی تو هیچی نمیدونی، در تأسیسی همش تأسیس شارع، نمیدونی این مانع یا مقتضی نیست. تو جواب سوم فرق میکنه، اونجا اگه امضایی بود من میام میگم تو مزیقش هم درسته، ملاک داره. ولی در جواب دوم که راه حل اطلاق ماده است، نه اطلاق ذاتی، تبعض در مدالیل در عرض همه، اینجا اگر خدمت شما عرض شود، چون تأسیسیه، من امر به طبیعت رو میخوام، اگه امر نداشته باشم کاشف از ملاک ندارم. اون تا نکته این بود که نمودن هیئتم ملاک ماده در عرض هیئته، نه در عرض امر. امر انشاه، اول تو جواب دوم میگم امر انشا باید بیاد، بعد این دوتا مدلول داره، یه هیئت یه ماده، بعد هیئت اگه قید خورد میگم ماده لدعی نداره قید بخوره، اما امره باید باشه. اگه امره بره که انشا بره، منم دیگه کاشف از، تو جواب دوم کاشف از ملاک ندارم، چون قید بخیم ندارم که. منتها این که وقتی مولا امر کرد عقب استراد دلوک شمس رو گفت، بعد قیدی آورد که اون قید ظهورش در قید هیئت بود، من میگم از اطلاق مادهش دست نمیکشم، کما اینکه اگر قیدی آورد که ظهورش در قید ماده بود، از هیئت دست نمیکشم، و اگه در هر دو بود، از هر دو دست میکشم، اما امره باید باشه. این اشتباه نشه. پس جواب اول ما خطابات قانونیه بودیم، قدرت رو بردید و تنجز نسبت امر مولوی فعلی هم داشتیم، کاشف از ملاک هم داشتیم، چه تأسیسی چه امضایی. جواب دوم اگه انحلالی هستید، تفصیل بدید بین موسع و مزین. در موسع ها شما امر به طبیعت رو دارید. چرا دارید؟ چون صرف وجود طبیعت کافیه، دلیل نداره که مولا امر کنه، تو هم قدرت بر صرف وجود داری. بعد که امر رو داشتید، حالا قید به هیئت خود تو بخش اول، چرا تغییر ماده میکنی؟ چرا ربطی داره؟ تبعض مدالله، کما اینکه اگر به ماده هم میخورد چرا هیئت رو قید بزنه؟ که خود تو ملتزمی، تو مثل وضو برای نماز. این هم جواب دوم بود که کاشم. سومین راهی که برای در نتیجه چه امر بشه مستلزم نهی از ضد باشه، چه نباشه، نماز درسته، چون نماز موسع بوده، ماده که طبیعت بوده قهرن بر این افراد منطبق بوده و وقتی منطبق شد ملاک داشت، اجزا دیگه عقلی میشه، اجزا دیگه عقلی میشه. اینم راه دوم بود که در راه دوم بحث طولی و عرضی و تبعض مدالیل و محدود بودن دایره دال هم موثره، که اینجا با آقای قانی اختلاف داشتیم، ولی اول آقای قانی هم قبول داشت. سومین راه هم که آقای قانی رو بحث نکرد، ولی ما قائل بودیم و جای مختلفی هم ازش استفاده میکنیم، که ریشهش در کلام آقای بروجردی و آشق عبدالکریم حائری است و قبل از ناتون مکاسب هم دیده میشه، تفصیل بین امضایی و تأسیسی است. در امضاییات یه متعارفی بین مردم داره، وقتی ورود میکنه شارع در عرصه این متعارف و چیزی بگید نمیگه اطلاق ذاتی مقامی مقامی مجموع ادله اقتضا میکنه که این رو قبول داشته و الا رد میکرد. اینجا تزاهم یه امر تأسیس شارع نیست، تزاهم نه نماز، تزاهم تأسیس شارع نیست، یک متعارفی داره. تزاهم امتصال متعارفش اینه که مولای عرفی از خوب و بد دست نکشیده، از الزام دست کشیده. خب اینجا وقتی شما این متعارف رو دارید، شارع هم راجب تزاهم چیزی به شما نمیگه، پس اطلاق این مطلب اقتضا میکنه که همون اطلاق مجموع ادله اقتضا میکنه که همین متعارف رو شارع هم قبول داشته. در نتیجه در مورد شریعت هم میگیم الزام رفته ولی ملاک باقیه، درست و غلط باقیه. خب این که شد، پس از این سراح کاشف ملاک داریم، از اون ورم نه غیریه مفسده این رو ثابت نمی کنه، بغضی و مبعدیتی هم نیست، لذا عمل عبادی صحیح میشه، چه نهی از زد را قبول بکنی چه نکنی. بنابراین برای ما بحث ترتب ثمره ای بگید، کما این که برای امام هم نداره، امام خدا خواهد سر نداره، ولی در این حال بحث تزاهم فقط مال اینجا نیست. درست آقایون در بحث اهم و مهم در ضد عبادی مطرحش کردن، ولی بحث ترتب یکی از راه‌های حل تزاهمه و در هر تزاهمی قابل استفاده است، چه ضد عبادی باشه چه نباشه، حتی در اون جایی که اهم و مهم نباشه تزاهم متساویین. فقط تو تزاهم متساویین نتیجهش تخییره، تو تزاهم اهم و مهم نتیجهش دوتا امر طولیه، اول به اهم بعد به مهم در طول اهم، اینجوری. و الا بحث ترتب محدود به این نیست، لذا ما هم باید ترتب رو بحث کنیم، ولو ثمره ای که اونا دنبالش بودند بگید ما برامو بار نمیشه، اونتا خود تزاهم صرف نظر از اونجا بحث مهم نیست. دقت میکنید؟ لذا بینید مرحوم امام هم که ثمره براش نداره ترتب، چون امام خلال قانونیه، ولی در این حال میاد و از ترتب خیلی جدی بحث میکنه و حرفای ناینی و دیگران رو نقد میکنه، طبیعی هم و باید هم میکنه. جواب سوم بینیم تا دست فرمون. حالا یه سوال ممکن شما پرسید، شما چرا هم دو رو میگید هم سه؟ خب وقتی جواب سه رو دارید، اطلاق ذاتی رو دارید، یه دو رو برای چی میگید؟ یا اگه دو تبع و ضرب معنی دارید سه رو برای چی میگید؟ نکته اینه که حالا اون خلاف قانونیه، خب شما اکثرا، حالا شما نمیدونم ولی اکثرا خلاف قانون قبول ندارن، لذا برای اونا هم حرف میزنید. اما ممکنه شما بگید خب خلاف قانونی که مختار خودتونه، رو اونا هم که نیست یکی از اینا رو بگید، چرا دوتاشو بگید؟ نکته اینه که این دوتا همه جا نیستن، یعنی همه جا من اطلاق ذاتی ماده رو ندارم، کما اینکه همه جا اون اطلاق ماده رو تو جواب دوم ندارم. یه جاهایی هست که امضایی جواب سوم میاد، تو تأسیسی باشه جواب سوم بگید نمیاد، چون تأسیسیه، من اصلا راه ندارم که بگم متعارفی بود، شارع اگر میخواست باید میگفت در مجموع ادله، نگفت پس متعارف رو قبول داشته، مقام بیان هم نمیخواد، اطلاق ذاتیه. پس اینو همه جا ندارم، یه جاهایی دارم. جواب دوم رو هم همه جا ندارم، چون جواب دوم جاهایی من دارم که مدالینی که گیر میکنن هم عرض باشن، اگر در جای هم عرض نبودن طولی بودن، من این که مدلول التزامی رو در حجیت تابع مدلول مطابقی میدونم دیگه ندارم کاشف، یا امر اصلا معلوم نبود مولا داره نداره، نه جایی که امر داره تو فعلیت گیر دارم، نه اصلا نمیدونم امر داره نداره تأسیس، من جواب دو ندارم. خطاب قانونی کارش به اینجا نمیگیره، چون اصلا مدلول مطابقیش از بین نرفته، مدلول مطابقی امر فعلی بود برای اونا که طولی میرسن، کشف ملاک مدلول التزامی بود، برای خطابات قانونیه اصلا امر فعلی نرفته چون فقط تنجز ذکر شده، بنابراین مدلول مطابقی هنوز هست، نرفته از حجیت رو مدلول التزامی رفته یا نرفته. دقت میکنی چی میگم؟ نه دیگه، کافیه، چون الان شارع صلات من گفته بوده، ازالرم گفته بوده، بعد منو وارد عرصه تزاهم کرده، راجب تزاهم حرفی نزده. پس یعنی همونطور که در موارد دیگه با متزاهمان برخورد میکنی، با تحصال منم هم همونجوری برخورد کن. چیکار میکنی؟ در متزاهمان چیکار میکنی؟ نه اهم مال ترتبه، ترتب هم نمیگیم الان، همون در جایی چیکار میکنی؟ میگی حسن و قو باقیه، الزام رفته اینجا همین. و همه جا که تزاهم امتثالی نیست بابا جان، ما بحثی که داریم میگیم تو زنده وادی که فقط مال تزاهم نیست، تزاهم یه بحثه، امر بشه و نهی از ضد هم یه بحثه. حالا تو ثمره این بحث این دوتا با هم همپوشانی بگیم پیدا کرده، ولی نه همه تزاهم ها توی ضد هم، نه همه ضد ها تو تزاهم هم. تو همین بحث نهی از ضد بحث کاشف از ملاک، بحث کاشف از ملاک فقط مال تزاهم نیست، تزاهم هم فقط مال کاشف از ملاک نیست. توی این ثمره ای که بود که صلات و اداء دین بود، هر دو بحث اینجا اجتماع کردن. لذا عرض کردم الان دارم میگم حتی اونهایی که براشون ثمره بحث از ضد غلطه و معتقدم در هر دو صورت صحیحه، مثل مرحوم امام، مثل نوعینی، مثل خود ما، ما هم ترتب رو باید بحث کنیم، کما اینکه اونایی هم که ثمره از بحث از ضد رو مطلقا باطل میدونن، فساد مطلقای هستن، اونا هم باید از ترتب بحث کنن. چون ترتب فقط مال اینجا نیست، ترتب بحثی است برای حل تزاهم، همچنان که بحث ضد عبادی هم فقط مال اینجا نیست. دو تا بحثه که بعد هر دوی اینها بحث بشه. و لذا جمع‌بندی مقدمه شد که ما با این که با سه تا راه حل کاشف از ملاک داشتیم، نهی غیر رو هم کاشف از مفسده بگیم نمیدونستیم، در نتیجه ثمره بحث زد رو رد کردیم، چه نهی از زد بشه چه نشه، در هر دو صورت عمل رو صحیح درستیم، بازم باید از ترتب بحث کنیم. مقدمه دیگه اینه که ما قبول کردیم که در عبادیت عبادت امر لازم نیست، امر لزومی نداره و کاشف از ملاک کافیه، ولی همونطور که دیدید کاشف از ملاک منحصر به امر مولوی فعلی ندانستیم. اما اگر کسی هم منحصر بداند، در معروفی به مسئله نمیخوره، چون ما کتابات قانونیه هستیم، اون کتابات قانونی امر مولوی فعلی رو بگید دار. این هم راجبی. بعد خدمت شما عرض شد که پس این با این که ما ثمره زد رو ناتمام می‌دونستیم، در هر دو صورت غالب تصحیح شدیم، ولی بازم باید بحث ترتب رو مطرح کنیم، چون بحث ترتب به تزاهم مهم و هم اختصاص نداره، حتی در تزاهم متساوی هم مطرحی که عرض کرد. نکته دیگه ای که می‌خواستم عرض کنم، چقدر وقت داریم؟ خب چی میشه که یه عده منکر ترتبند یه عده غالب ترتبند؟ نکته اینه که همه قبول دارن که مولا در عرض واحد نمیتواند هم به صلات امر کنه هم به اداء دین، هم به صلات امر کنه هم به حساب رسد، این همه قبول دارن. بحث اینه که اگه به جای عرض واحد طولی شد، یعنی طولیاً اومد امر کرد، آیا محظور برطرف می شود یا نمی شود؟ اینه اصل ترتب، همین یه جواب. طرفدار ترتب میگه محظور برطرف میشه، یعنی محظور در ظرف بگید طولیت، محظور در عرض واحد نمیاد. راست محظور در عرض واحد آقا جون، برعکس گفتی در طولیت نمیاد، بذار در طولیت درسته. منکر ترتب دیگه با طولیت معذور برطرف میشه. حالا آخوند قائل به ترتب یا منکر ترتب؟ پس بنابراین باید دیگه با طولیت معذور برطرف. چرا برطرف نمیشه؟ ببینید شما میگید اول مولا امر میکنه به اهم، قبول اهم کرد به اهم، بعد میگه تو اگه عزم بر اسیان اهم داری برو مهم رو انجام ده. آیا با عزم بر اسیان اهم امر به اهم ساقط میشه؟ آیا سقوط تکلیف تابع عزم ماست؟ از ما که شما به تأکید داره مولا بر اساس علمی که به مصالح و مفاسد داشته انشاء کرده و در اون انشاء شروطی قرار داده و هر وقت این شروط در مکلف خارجی محقق بشه به فعلیت میرسه. وضعیت شما چه کار به امر مولا داره؟ نهایتا شما عاجزی، غافلی، هزار یه مسئله داری، تکلیف برای شما منجز نمیشه. خوب دقت کنید بفهمید رو خطابات قانونی اصلا نمیشه طرف تو. نهایتا تو معذور هستی دیگه، وضعیت تو که جعل مولا رو عوض نمی کنه. مگه مولا برای تو جعل کرده بوده که تو حالا الان میگی من نمیدانم نمیتوانم؟ نهایتا تو معذور هستی، جعل مولا عوض نمیشه. پس در ظرف عزم شما بر معصیت اهم، اهم هنوز به فعلیت بگید باقیست، مهمم که با عزم شما میخواد به فعلیت برسه، دوباره محصول طلب و زدن میاد. به عبارت انسانیه درسته در ظرف اهم مهم نیست، تا وقتی شما عزم بر معصیت اهم نکردی امری به مهم نیامده که بشه طلب و زدن، ولی در ظرف عزم بر معصیت اهم مهم که هست، اهمم هنوز هست، چون سقوط تکالیف با اطاعت و عصیان در خارجه، نه با عزم شما بر اطاعت یا عزم شما بر معصیت. اگه با عزم بود که راحت بود، من اولیاء الله میشدم کاری نداشت، امشب قبل از خواب یه دو مستحبات مرور میکردم، تصور کرده بودم دیگه، با لحاظ و عزمم میکردم. با انحلال هم با عزم میشه اصلا، حتی اصلا این مجمعن در کله که سقوط، حتی انحلال سقوط تکالیف در خارج آغازی ها عنوان یه انحلالی، انحلالی گردن کلوف و طرفدار ترتب تصریح داره که اجماع وجود داره بر اینکه سقوط تکالیف در خارج و با لحاظهای ما تکالیف مولا عوض نمیشه. فقط فرق اینه تنجز چیز خطابات قانونیه لحاظها را همه را میبره توی تنجز، اما انحلالی در فعلیت هم دخالت میده، خود باز در ظرف خارج نه در ظرف لحاظ. در ترتب معصیت اهم در خارج هنوز انجام نشده، نمیشه با عزم فعلیت نمیتونه بره، اشکال از همینجا درست میشه. فعلیت اهم با عزم شما بر معصیت اهم نمیره، با خود معصیت اهم در خارج میره. عزم من بر معصیت، معصیت نیست، معصیت در خارجه، حتی در نزد غالب انحلال. احکام ظاهریه میان ولی حکم واقعی نمیره، حکم واقعی در همون ظرف حکم ظاهری وجود داره. اصلا مشکل جمع بین حکم ظاهری واقعی از کجا درست میشه؟ از این درست میشه که شما الان که میخوای حکم ظاهری رو انجام بدی، چون شک داری حکم ظاهری میاد، از اون ور هنوز چون اطاعت و معصیتی در خارج انجام نشده حکم واقعی نرفته. و چطور میشه جمع بین حکم ظاهری و واقعی که جای خودش بحث میشه؟ مشکل از همینجا درست میشه.
انحلالی اینجا فعلیت رو چجوری میزنه؟
انحلالی ها اینجا میگن طلب و زده نمیگن، فعلیت نیست. حالا الان میگم، حالا توی حالا الان که نمیتونم هاشو میگم، بعد تو کلام ناینی میگم. اینا نمیگن با عزم بر معصیت اهم از فعلیت میفته، میگن میمونه، مهمم فعلیت پیدا میکنه، ولی چون ناشی از سوء اختیاره بگید عبده، اشکال نداره. مولا بهش گفت مثل بچه آدم برای اهمو انجام بده، بعد این نرف اهمو انجام بده، عزم بر معصیت اهم داره، مولا میگه برو مهم رو انجام بده. خب طلب و زدن میشه بهش، اینا میگن بشه، ناشی از سوء اختیار خودشه، میخواست نکنه. مرحوم آخوند و منکین ترتب هم جواب میدن، که اگر مشکل صرفا در ناحیه امتصال بود گفتیم خودش کرده که لعنت بر خودش باد، میخواست اما انجام بود، ولی ما مشکلمون فقط تو امتصال نیست، تو جعله. این مولایی که میداند که هنوز که عبد اهم که تکلیف به اهمش باقیه، چطور در ظرف بقای اراده اهم میخواد مهم را بگی اراده بکنی؟ مشکل تو اراده و جهل، مشکل وقت تو انسان نیست. پس اونا جواب دادن که این طلب و زدن درسته با عصب برم یاد خود کفایم هست دار. با مثلا انقلقل میگه با این انقلتاش حرفای میرزای شیرازی ها که آیه آخون به عنوان انقلت میاره و تو قلتو میام جواب میده که میرزای شیرازی گفته درسته که با عصب بر معصیت اهم اهم از فعلیت نیفتاده، در نتیجه وقتی مهم را انجام بخواد بده طلب و زدنه، ولی چون ناشی از سوء اختیار عبد اشکال نداره، اونی اشکال داره که ناشی از سوء اختیار نباشه. آخون جواب میده که اگر معذور فقط معذور امتثالی بود میگفتیم خودش کرده که لعنت بر خودش بود، اما ما مشکلمون تو اون اراده و جعله. مولایی که از اهم دست نکشیده و هنوز جعل اهم را دارد، فعلیت اهم را دارد، چگونه میتواند امر مهم بکند که میداند مأمور و بهاش هر دو قابل امتثال نیستند؟ مولا برای چی عبد امر میکنه غیر از تحریک عبد؟ اگر مولا از اهم دست کشی گوه آقا اهمو نمیخوام به درک، که بعدا میگیم اونی که تو عرف اتفاق میفته اینجوریه، مثلا تو بچه هم میگه درس بخون، نید درس بخون نیست، یا درس نخون به درک از فلسفه، برو کار کن. در اون ظرفی که بهش میگیم برو کار کن، طلب اهم رو کنار گذاشتی تو عرف اینه، ولی در شریعت، ولی در شریعت اینجوری نیست، چون شما علم غیب که نداری، مثبتاتی که برای امر شارع میشناسی اطاعت و معصیت و تغییر موضوع در خارجه، معصیت در خارجه نشده، عزم بر معصیته. عزیزم امره باید قبل نماز باشه، قبلش همون موقعی که میخواد نیت کنه امر میخواد. اینا اول کلاس توضیح دادم، خواب بودی خواستو بگی، گفتم ها دیر رسید. اول کلاس توضیح دادم، مرحوم امام مفصل توضیح داده، دیگه هم دارم که دعوای ترتب در معصیت اهم نیست، اون اصلا محل نزاع نیست، من همه قبول دارم. دعوا اینه که معصیت اهم با فعل مهم باشه، یعنی خود فعل مهم بشه مصداق معصیت اهم. به عبارت اخرى معصیت اهم هنوز در خارج نیامده، معصیت اهم متأخره، یا عزم بر معصیت اهم مقارنه. در اینجا مولا امر کنه به مهم، این محل نزاعه. نزاع اصلا اینه، اصلا همین اونا میگن تصور میشه و همین اونا میگیم نمیشه، و الان اکثریت میگن تصور میشه، حالا این زمانی اقلیت بودن، از ناینی به این ور، از مرمه فشارکی و ناینی به این ور، اکثریت همینو میگن تصور میشه، و ما یعنی آخود شیخ انصاری امام که ما هم همینو قانیم، همینو میگیم تصور نمیشه، و لذا هم شیخ انصاری در مطاره تصریح داره به عنوان منکر ترتب، هم امام تصریح داره به عنوان منکر ترتب در زمان حاضر، که اگر مولای بیاد معصیت خارجی اهم را شرط کنه برای فعل مهم، هیچ مشکلی نداره. دعوا در اینه که لذا تعبیر کفایه خیلی دقیقه اینجا، عزم بر معصیت. ببینید وقتی میخواید محل نزاع رو بگید، از خودتون نسازید، نگاه کنید اونی که طرفین دارن روش دعوا میکنن کجاست، اونی که شیخ و آخوند و امام منکرند و مقابلشون بگی قائلند، این کجاست؟ این اینجاست. هم شیخ تصریح داره در مطاره، هم امام تصریح داره در تنقید، که اگر اطاعت خارجی اهم یا معصیت خارجی اهم یا تغییر موضوع در خارج نسبت به هم شرط بشود برای مهم، قبول دارم. اما اینجا اطاعت خارجی نیست، عصیان خارجی هم نیست، تغییر موضوع خارج هم نیست، عزم بر معصیت اهم به نحو مقارن، یا معصیت در خارج به نحو متأخره که فعل مهم مصداق معصیت هم بشه. این محل بحثه و آخوند هم این رو جواب میده. بعد ادامه داره بقیه کفایه مون، فردا انشالله بقیه کفایه رو میگم، مقدمات رو گفتم. آقای قائلی هم این بحثای مقدماتیش رو توی جلسه 11 خرداد 1401 گفته، حرفای ایشون هم ببینید خوبه. فردا ادامه کفایه، بعدش ناینی رو هم فردا شروع میکنیم. ناینی 5 مقدمه میاره که با این 5 مقدمه اکثریت رو عوض میکنه تو همین محل نظام. حتی ما عوض نشدیم. حالا بعدا حرفا ناینی هم، پس ادامه کفایه با حرفای ناینی فردا. برای امروز هم خود کفایه رو مطالعه کنید، مقدمات رو آقای قائلی هم خوب گفته، 11 خرداد 1401 ببینید. حالا یه جایش هم فرق میکنیم، خب دیگه طبیعی. والحمدلله رب العالمین. صلوات پس ما ملتزم بشیم میرسیم، امام ملتزم بشیم، آخود بود. بعد سر التزام آدم التزام هم فردا انشالله میگم که چی میشه که یه ده ملتزم میشن یه ده نمیشن. یعنی چرا میرزای شیرازی و آخون ملتزم هست ولی امام که منکر ترتبه ملتزم نیست؟ اصلا این نکته دیگه ای داره. حالا این دارم میرسیم میگم، خود امام هم گفته
که گفتید با طولت محضور بس طرف میشه.
آیه تبریزی جمله قشنگی داره، میگه منکرین ترتب بعضشون به تعدد اوقاف قائل هم، مثل امام قائل به ترتب هم بعضشون به تعدد اوقاف قائل هم، مثل خودش. دوباره تو قائل ترتب کسایی داریم که تعدد اوقاف قائل نیستن، مثل میرزای شیرازی، و تو قائل ترتب کسایی داریم که تعدد اوقاف رو قائل هم، مثل خودش که خدای تبریزی باشه. پس معلوم میشه قصه چیز دیگه است که الان بعد میگم. بیان کفایه درست خود امام هم گفته، یکی یکی میرسه.
این که بحث سر اینه با طولیت محضور برطرف میشه و برطرف میشه، باید اینجور جواب دیم که اصلا طولیتی رخ نمیده، هنوز عرضی هستن.
نه، طولیتی که اینا تحصیل میکنن یه در مرتبه اول مهم نیست، طولیت از این جمعیه. در مرتبه اول فقط امر
به درسته، بعدن که میخواد مهم بیاد عرضی میشه، طولیت
دوباره عرضی میشه. آره آره، و همونجا معذور میاد.
آره
یعنی این حرف ممکنه ترتبه ولی غالب ترتب هم یه اتفاق نمیفته. قبلش صاحب فصول رو میرزای شیرازی میگن چون ناشی از سوء اختیار خود عبده اشکال نداره که آخوند اینو جواب بده. بعدها میرزای شیرازی و پشارکی با یه سری مقدمات با 5 مقدمه حرفای گفتن اشکال نداره، که بعد اکثریت مفعولا رو پذیرفتن. اکثر
استاد عزم بر معصیت میگه جز اخیر